صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه های نغمه و نغمه پردازان و نیز یک کتاب یک نویسنده. برنامه نغمه و نغمه پردازان این هفته به مرتضی حنانه آهنگساز ایرانی اختصاص یافته. در برنامه یک کتاب یک نویسنده هم گفتگوی ما را با شهرنوش پارسیپور درباره رمان شیوای او میشنوید. اما ساعت سوم را با نغمه و نغمه پردازان شروع می کنیم که در آن دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس برای ما از مرتضی حنانه و تلاش های او برای نوسازی موسیقی سنتی می گوید.
نغمه ها و نغمه پردازان برنامه ای از دکتر محمود خوشنام
در برنامه دیگری نیز گفته ایم که آهنگسازی در محدوده موسیقی سنتی ایران در تاریخ 100 ساله خود دوره‌های متمایز از یکدیگر را تجربه کرده است. آهنگسازان در آغاز پیوستگی مطلق به سنت داشتند، ولی به مرور زمان از میزان این پیوستگی کاستند. میگوییم پیوستگی و نوابستگی، زیرا آهنگسازان سنتی و حتی بسیاری از آنان که پیشرو و نوآور به شمار میآیند از نظر محتوایی همیشه وابسته به موسیقی دستگاهی باقی ماندند. آنچه دوره به دوره کاهش یافته پیروی بیچون و چرا از الگوها و دستورالعملهای سنتی است. خط سیر این تحول در سالهای پیش از انقلاب به جایی رسید که کمابیش مرز میان موسیقیدانان سنتی و نوآور را کمرنگ می ساخت. سنتی ها می کوشیدند خط و ربط های موسیقی نوآورانه را فراگیرند و نوآوران و آشنایان با مبانی موسیقی نویسی بین المللی نیز به یاری آهنگسازان سنتی می آمدند و ترانه های ساده ولی زیبای آنها را برای ارکسترهای بزرگ تنظیم می کردند. نخستین نمونه های این گونه تنظیم ها را شاید بتوان در کارهای روح الله خالقی و جواد معروفی پیدا کرد که از جمله به ترانه های ساده عارف و شیدا جاذبه ای ماندنی بخشیدند. و اما در دهه های 40 و 50 خورشیدی آهنگساز دیگری البته با شیوه و روش دیگری همین راه را دنبال کرد. مرتضی حنانه که علاوه بر پرداختن به آهنگسازی ترانه های ساده شهری و روستایی را به یاری دانش و احساس نغمه پردازانه خود برای ارکسترهای بزرگ تنظیم کرده است. از مرتضی حنانه پیش از این در مجموعه موسیقی پیشرو ایران سخن گفته ایم، ولی به سبب کوشش هایی که او در نوسازی موسیقی سنتی به طور عام به کار زده است در این مجموعه نیز به او می پردازیم.
Thank you.
مرتضی حنانه در سال 1301 در تهران در خانواده اهل اندیشه و هنر زاده شده است. پدرش همان مهندس حنانه ای بوده که مدرسه ثروت را بنیاد کرده و جد پدریش از خاندان امیر چوپانی و سالها سفیر ایران در روسیه تزاری بوده است. مرتضی در سال 1314 در 13 سالگی به پیشنهاد پدر فراگیری موسیقی را در هنرستان عالی موسیقی آغاز کرده و به توصیه گروه گزینش ساز بادی هورن را به عنوان ساز اول برای خود برگزیده و چند سال بعد نزد پرویز محمود موسیقیدان معروف اصول آهنگسازی را خوانده است. مرتضی حنانه در سال 1332 پس از مهاجرت پرویز محمود و پس از او روبیک گریگوریان به آمریکا رهبری ارکستر سمفونیک تازه نفس تهران را بر عهده گرفته است. حنانه در همان سال توانسته در جشن هزاره بوعلی سینا که در حضور شرق‌شناسان اروپایی برگزار می‌شده آفریده معروف خود سویت شهر مرجان را با ارکستر سمفونیک تهران به اجرا درآورد و همین کنسرت بورس ادامه تحصیل موسیقی در ایتالیا را برای او به ارمغان آورده است. او پس از پایان بورس همچنان در ایتالیا مانده و به موازات ادامه مطالعه در زمینه موسیقی برای تأمین زندگی به کار در دوبلاژ فیلم نیز پرداخته است. حنانه پس از بازگشت از ایتالیا علاوه بر تدریس در هنرستان عالی موسیقی به عضویت شورای عالی موسیقی رادیو نیز برگزیده شده و ارکستر فارابی را برای رادیو بنیان نهاده است. مرتضی حنانه که در سالهای پیش از انقلاب یکی از فعالترین آهنگسازان اندیشمند ایران به شمار می رفت در سالهای پس از انقلاب چون بسیاری دیگر از همتایان خود از کار باز ماند و سرانجام در مهر ماه سال 1368 پس از گذر از یک دوره بلند بیماری در تهران درگذشت. مرتضی حنانه با آنکه زندگی هنری خود را با موسیقی مغرب زمین آغاز کرده و آهنگسازی را به شیوه بین المللی آموخته بود، بیشترین توجه را به موسیقی سنتی ایران داشت. ولی می‌خواست و می‌گفت که این موسیقی باید از راه‌های مناسب علمی آرایش بشود. او معتقد بود که شگردهای هارمونی غربی با موسیقی ایران سازگار نیست. باید شیوه چند صدایی را از درون خود موسیقی ایران به دست آورد. مرتضی حنانه سرانجام در جستجوی شیوه سازگار به تئوری هارمونی زوج رسید. یعنی بهره‌گیری از فواصل زوج در هارمونی به جای استفاده از فاصله های فرد که در موسیقی کلاسیک غرب رایج است. از زبان خود او بشنوید.
سالها روی هارمونی زوج رفتن.
بله.
این فکر میکردم که فرض کنین یک هارمونی غربی به خصوص آلمانی ساخته شده از یک پایه و یک فاصله سوم، پنجم، هفتم و نهم. من اومدم رو باز پایه شور عکس اینو رفتار کردم، فواصلی رو که گوشه ها در اون فواصل میچرخید، مثلا در
شخصی گوشه ها پیدا میشه اونجا.
ما وقتی شروع میزنیم حتما یه سری به درجه چهارم میزنیم.
حتما.
و اهمیت درجه چهارم اینقدر در موسیقی شرق زیاده به طوری که ما سازمون رو درجه چهارم کوک میکنیم.
بله.
برای اینکه این فاصله برای ما زیباترین فاصله است. بله. در صورتی که در خون موسیقیدان آلمانی فاصله پنجمه.
بله.
ما بعد از شروع حتما میریم به درجه چهارم. اهمیت درجه دوم نمیتونیم در نظر نگیریم.
بله.
پس ما یه اول داریم، یه دوم داریم، یه چهارم.
بله.
درجه ششم هم وقت حساب میکنیم میگیم که یک درجه بسیار خوشایندیه
با اهمیت.
بله. با اهمیت. پس یه آکوری به وجود میاد که از یک دو چهار شیش هشت.
بله.
ترکیب شده.
بله.
میتونه به ده هم برسه، دوازده هم برسه.
بله.
ولی تکرار خواهد بود. این بازو که من پی در پی نقطه به صورت زنجیر هر صدایی رو با صدای دیگر سنجیدن و بلافاصله اون صدایی رو که جذب میکرد آوردن، یک نوع آرمونی به وجود اومد که اون آرمونی دیگه فرنگی نبود.
مرتضی حنانه همپای پژوهش در زمینه آرمونی زوج میکوشید آن را عملا نیز تجربه کند. کاپریس برای پیانو و ارکستر از جمله آثار تجربی او در این زمینه است.
روی این آرمونی من به طریقی که کار کردم روی کاپریس برای پیانو و ارکستر.
بله.
که تقریبا 10 سال از این کار میکردم.
بله.
این اثر تقریبا میشه گفت پلی مودالیته، همونجوری که عرض کردم خدمتون، یعنی ارکستر شروع میکنه با یک شوری که یک دشتی که این دشتی فرض کنید در لا بمول ماژوره.
بله.
در این حال سازهای بادی دارن در ری ماژور و فا دیز ماژور عشاق همون دشتی رو میزنن.
بله.
و بعد جای دیگه میبینیم دشتی های مختلفی در نوت‌های مختلف دیگری هر یک به روی دیگری سوار میشن، در جایی که پنج مود مختلف یک دفعه در کوانکور مینه اون نقطه اوج یک دفعه تمام اینا رو هم اومدن. و یکی از خواص این باید طوری بشه که هر رشته هر دسته از این مودها با هم تلفیق بشه و خوشایند بشه.
آثار مهم دیگر مرتضی حنانه عبارت است از سویت شهر مرجان، کاکوتی، دماوند، صبر، ظفر، فانتزی برای ویولون و ارکستر، شماری موسیقی برای فیلم و بالاخره شماری ترانه‌های تنظیم شده سنتی و روستایی. او خود می گفت از این جهت به تنظیم ترانه‌های مصرفی شهری می پردازد که بتواند شیوه های خود را به یاری آنچه مردم دوست می دارند به آگاهی آنها برساند.
من شاگرد همینجور که میدونی مثل همه شاگردات هنرستانی دیدم و دروس علمی در سبک غربی خونده بودم، ولی وقتی برگشتم در ایران چی کار بکنم؟ واقعا چه کاری؟ سونات به سبک بتوهن نیستم یا فرض کنی یک پویم سمفونی به سبک دیبوسی یا آخرینش به سبک شونده،
چیزی که جذبه اجتماعی نداشت.
اصلا تازه بنیستم چی شدم؟ اون استاد من بهتر از من این کار کرده، اون مبتکر این کار، اون خالقه. منم یه سوناتی خیلی ضعیفتر از او نوشتم، چنانچه همین صحبتی که بین راول بود و این گرشمین اتفاق افتاد، گفت
گرشمینه
گفتش که من میخوام یه راول خوب بشن، گفت نه تو یه گرشمین خیلی خوبی هست،
راول بد بشیده،
راول بد بشیده. یه همچی موضوعی هست، آدم باید من اینجور فکر
کنم،
میباید که اصالتهای خودمون رو پیدا بکنم. همه راه هست، چون من مخالف اینم که فرض کنی راه موسیقی یعنی بسته. من فکر میکنم با فکر کردن بالاخره میرسیم. اون بالاخره رو من
جوینده یا
قبول دارم.
بله. حالا شیوه تنظیم شما رو اون ترانه‌های شهری چجوری نفهمید؟
ترانه‌های شهری رو من برای این شروع کردم، این کار کردم. اولا میخواستیم که مردم به پولیفونی گوش بدن.
بله.
اگر این پولیفونی به صورت خیلی غربی بود کسی گوش نمیداد، همون سوناتا بود. بنابراین ما اومدیم فکر کردیم ببینیم چطور میشه کسان یه تصنیفی رو مزیرش پولیفونی به کار ببریم که در حد همون از کدام ملودی ایمونی
باشه. مردم علاقه من به ترانه هستن،
علاقه من هستن یا باشه گوش عادت میکنی، چنان که این نهزت اخیر موسیقی پاپ چند صدایی گریست دیگه در حقیقت. میبینه مردم هم دوست دارن.
مرتضی حنانه پیش از آن که به پایان زندگی نچندان بلند خود برسد، توانست همه نظرات خود را در باره موسیقی ایران و آهنگسازی در محدوده موسیقی ایران در کتابی با عنوان گام‌های گمشده انتشار دهد. گام‌هایی که به گفته او در تاریخ پرفراز و نشیب ایران مهجور و متروک مانده و اینک می‌تواند برای بازسازی موسیقی ملی به کار گرفته شود. او این گام‌های گمشده را در رساله‌های موسیقی قدیم ایران جستجو می‌کرد. از حنانه تألیفات مفید دیگری نیز به جای مانده است. یادش گرامی باد. برنامه امشب نغمه‌ها و نغمه پردازان را با تکه‌ای از یک ترانه کردی با تنظیم مرتضی حنانه و صدای مظهر خالقی به پایان می‌بریم.
برنامه نغمه و نغمه پردازان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر، ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
برنامه این هفته یک کتاب یک نویسنده به شهرنوش پارسیپور و رمان شیوای او اختصاص دارد. آنطور که بهمن باستانی میگوید شیوا پرحجم‌ترین رمان شهرنوش پارسیپور است، اما کششی که در خواننده ایجاد میکند شگفتی آور است. بهمن باستانی و این برنامه یک کتاب یک نویسنده.
یک کتاب یک نویسنده.
شهرنوش پارسیپور از نویسندگان مهم ایران است. با نوشتن کتاب‌هایی که برخی از آنها هر کدام یک حادثه در قصه نویسی معاصر ایران تعبیر شده. توبا و معنای شب در شمار این کتاب هاست در کولبار خانم پارسیپور. و همینطور زنان بدون مردان که حضور آن در پشت شیشه کتاب فروشی ها در تهران باعث حمله گروه های تندرو به ناشر آن، نشر نقره و آتش زدن این مرکز نشر کتاب در تهران شد. شهرنوش پارسیپور بعد چند سالی را در زندان سپری کرد و خاطرات دوره زندان خود را هم در کتاب مفصلی در خارج از کشور بعد از مهاجرتش به آمریکا انتشار داد. خود شهرنوش پارسیپور می نویسد: آنقدر این ماجرا را برای اینان تعریف کرده بودم که دیگر حوصله اش را نداشتم، اما غریبه جوان با صمیمیت می‌پرسید و روشن بود که برای دیدن من از ایران آمده، پس لازم بود یک بار دیگر به اختصار برایش داستانم را تعریف کنم. گفتم من نویسنده هستم. از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار آمد تا لحظه‌ای که از ایران خارج شدم 3 بار به ناحق به زندان افتادم. در یکی از دفعات 4 سال و 7 ماه در زندان بودم. کتاب‌های من جز یکی همه توقیف هستند و من نمیتوانم از راه نوشتن نان خود را تأمین کنم و با این فلاکت اقتصادی که گریبانگیر کشور ایران است کاری برای یک زن در سن و سال من وجود ندارد. در نتیجه من از کشور خارج شدم. بله، این نقل پاره ای از رمان 540 صفحه‌ای شیوا بود که برایتان خواندم. از این پاره هایی که اتوبیوگرافی یا زندگی نام نویسی است در این رمان کم نیست. بعضی جاها نقل مستقیم زندگی است و بعضی جاها به صورت پرداخت شگفت‌انگیز و هنرمندانه آن است با تداخل زمانهای گوناگون و موقعیت‌های متفاوت. برای نمونه این پاره در صفحه 498 کتاب که باز شهرنوش پارسیپور به دوره زندانش برمیگردد. خاطراتی که پیداست ذهن و زبان نویسنده را به خود مشغول کرده و رهایش نمی کند و در بافت رمان‌هایش تنیده است. باری صفحه 498 رمان شیوا. مایک، واقعیت این است که هنگامی که من در زندان بودم شنیدم که دختری در حمام خودش را به دار آویخته. البته در زندان جز در حمام در جای دیگری نمیشد خودکشی کرد، چون همه جا مملو بود از زندانی، اما در حمام در مواقعی که زمان حمام کردن نبود بسته بود. در نتیجه اگر کسی میخواست خود را بکشد چاره‌ای نداشت جز اینکه حمام را انتخاب کند. اما این خودکشی بسیار مرا به فکر انداخت. دائم به فکر دختر بچه‌ای بودم که در حمام کتاب داستایوفسکی خود را کشته بود. میکوشیدم بدانم که دختر که که روشن بود در هنگامه خون و لجن پله پله به مرگ ارادی نزدیک می شده به چه فکر می کرده. از آنجایی که اطلاع داشتم که خودم در 5 سالگی به 2 پسر بچه تجاوز کرده بودم، در این تصور بودم که دختر نیز همینطور که از احساس گناه پر می شده به فکر زمانهایی می افتاده که تجاوز کرده، چون دیده بودم که یک زندانی دیگر چطور با گریه اعتراف کرد که بله بله درست است، من اعتراف می کنم که برای دیدن پسری که از او خوشم می آمد به مرکز سازمانیم می رفتم. در نتیجه مایک، دختری هم که در حمام خودکشی کرد، حتما به تجاوزهایش فکر میکرده. من فکر میکنم در لحظه ای که داشته خودش را با چادر حلق‌آویز میکرده گفته آقای داستایوفسکی، من از صمیم قلب از این بابت که در 5 سالگی به شما تجاوز کردم معذرت میخواهم، ولی باور نمیکردم آقای استاوروگین برای ادب کردن من اینطور به من تجاوز کند. حالا استدعا میکنم در این لحظات آخر مرا ببخشید. به گفته خود شهرنوش پارسی‌پور نخستین رمان فارسی است در نوع ساینس فیکشن که ترجمه مستقیم آن می شود داستان دانش. داستانی کاملا خیالی بر زمینه هستی واقعی و عینی نویسنده راوی داستان. در آغاز نویسنده از حضورش در آمریکا به عنوان یک مهاجر و بیماری و مشکلاتش میگوید و در همین حین با مردی آشنا میشود به نام شیوا که از ایران برای دیدن نویسنده به آمریکا و به داخل خانه نویسنده میآید، البته به شیوهی کاملا غیر معمولی، و پرسش های معمولی میکند از نویسنده که چه میکنید و چرا به ایران برنمیگردید و مانند اینها. و بعد از ماندن شیوا نزد نویسنده با عده دیگر در آزمایشگاهی به کشفیاتی میرسند که خط تخیلی داستان را ترسیم میکند، کشفیاتی که گذشته های دور را میبیند و با آدم هایی که از کرات دیگر آمده اند خواننده را آشنا میکند. زبان شهرنوش پارسی‌پور در این کتاب خواننده را به یاد برخی دیگر از نوشته های او از جمله زنان بدون مردان می اندازد، هرچند که خود نویسنده این قیاس را باور نداشته باشد و با آن مخالف باشد. اجازه دهید با خود شهرنوش پارسی‌پور این موضوع را مطرح کنیم. خانم پارسی‌پور، در کتاب شیوا اونجایی که پرسوناج های قصه، اگه بتونیم بگیم پرسوناج های قصه، دارن در آزمایشگاه به کشفیاتشون نگاه میکنن و توصیفشون میکنن، راوی میگه که این حیوانات کوچولو سری بزرگتر از اصل داشتن. و بعد در تجسس بعدی وقتی آدم ها یا آدم نمایان که مال 4 میلیارد سال پیش از این هستن توصیف میشن، باز راوی میگه شیوا با دقت به سر آنها نگاه میکرد، سر این گروه بزرگتر از دسته قبلی به نظر میرسید. این زبان سمبولیک و این جور سخن منو یاد کتاب زنان بدون مردان شما میندازه که اونجا هم زرین کلاه در روسپیخانه آدم ها رو بی سر میبینه. و به این ترتیب میخوام بگم که معلومه که به کارگیری این استعاره سر کوچک و بزرگ و بی سر بودن آدم ها اصولا تمرکز روی سر به نظر میاد که ذهن و زبان شما رو مشغول کرده. چرا و از کی؟ و آیا این واقعا یک اقدام آگاهانه است در نوشتن شما؟
بلا فکر میکنم این دو مبحث با هم ارتباطی نداشته باشن. در داستان زرین کلاه به مناسبت حالت قصه، یعنی روسپی که منقلب میشه و تغییر حالت پیدا میکنه، مردها رو بی سر میبینه. ولی در داستان شیوا به اصطلاح یک داستان دانشه. در این داستان این که سرها بزرگتره به این معنا است که احتمالاً موجودات که از کرات دیگه آمدن زمین و عملیاتی انجام دادن سرهاشون بزرگتر از سر ماهاست.
من از این نظر این سوال عرض کردم خدمتتون که مثلا در داستان زنان بدون مردان بی سر دیدن آدم ها توسط زرین کلاه در روز بخونه، این نتیجه رو به خواننده میده که آدم ها رو بی مغز میبینه در واقع، ولی در این یکی اگر با همون نگاه بخواد خواننده نگاه بکنه، چون خواننده آشنا با نوشته های شما منظورمه، بخواد نگاه بکنه به این نتیجه میرسه که آدم ها مثلا در 4 میلیارد سال پیش از این یا پیش از اون که آدم ها سرشون باز بزرگتره بر اساس این نوشته، در حقیقت آدم ها از عقل بیشتری برخوردارن.
بله، ولی در آن بدون مردان نیز داستانیست با سبک به اصطلاح رئالیسم جادویی، برای خودش فضای دیگری داره. یکی داستان دانشه، و طبیعتا ما من منظورم این است که موجوداتی که از کره دیگری آمدن و شبیه انسانن سرشون بزرگتر از حد معموله. هیچ ربطی بین این دو داستان وجود نداره.
خانم پارسیپور، اگر کسی داستانهای شما رو با دقت مرور بکنه شاید اونا رو دو دسته بکنه. یک دسته مثل زنان بدون مردان و همین شیوا، این نمونه داستانها که مورد بحث ماست بر پایه زبان استعاره و بیان سمبولیک، و یک دسته دیگه مثل طوبا و معنای شب کاملا رئالیستی هن. با این تقسیم بندی در کار خودتون موافقین؟
نه چندان، نه. شیوا که اصلا استعاره ای نیست، مبانیش بر اساس مثلا اختراعات و اکتشافات انجام میشه، ولی چهره رئالیستی داره. یعنی این زمانی که شما میاید یک فضای به اصطلاح مصنوعی رو در نظر میگیرید، بر مبنای اون فضای مصنوعی یک داستان رو میسازید. مثلا شما ممکنه در نظر بگیرید که مورچه ها به اندازه آدم شدن و دارای عقلن. خب این یه ساینس فیکشنه و شما روی این فضا قصتون رو در برش های واقعی به اصطلاح رئالیستی جلو میبرید. من فکر نمی کنم شیوا در کنار زنان بدون مردان قرار بگیره. این دو قصه به طور کلی از دو نوع کاملا مختلف هستن. توبا برعکس صحنه هایی داره به دلیل شاهزاده گیل و زنش لیلا که اون رو هم میبره به ادبیات بسلام غیر رئالیستی.
خانم پارسیپور، ممکنه بگید که پرسیدن منظور روشن نویسنده از این پارمون پاره داستان کار نادرستی است، اما با وجود این چون کتاب 540 صفحه‌ای شیوا دقیقاً هر بند و پاراگرافش پر از ایهام هست، حالا با شیوه به گفته شما ساینس فیکشنی که می‌فرمایید، می‌خوام یکی دو جا رو نقد کنم و ازتون خواهش کنم که منظورتون از این قسمت‌ها تا اونجایی که امکان پذیره برام توضیح بدید. ممکنه؟
خواهش می‌کنم.
ببینید مثلا صفحه 221 کتاب نوشتید که جنگیر همچنان با مارکس در حال گفتگو بود، کلینی هم حضور داشت. متوجه شدیم که جنگیر موفق شده به مارکس بقبولاند که کاسب حبیب خداست، شرافتمندتر از یک سرمایه‌دار است. مارکس که از این گفتگو خسته به نظر می رسید گفت بله، البته در نظام ما قبل سرمایه‌داری کاسب حبیب خداست و این اهمیت قابل تأملی دارد. اما جنگیر راضی نبود. اکنون می‌خواست به مارکس تفهیم کند که گروه روحانیون واجد شرایط ترین گروه برای رهبری هستند و البته ما نمی‌فهمیدیم که او چرا نیاز دارد مارکس عقایدش را تأیید کند. بعد این میرسد به نکته‌ای که جنگیر گفت نخیر، شما فقط طرفدار طبقه کارگر هستید و من باور نمی‌کنم این که می‌گویید خدا را قبول دارید راست باشد، از ترس آقای کلینی اینطور حرف می‌زنید. مارکس گفت هرطور میل دارید قضاوت کنید، من در هر حال در جستجوی یک روح جهانی بودم. جنگیر گفت به خاطر کتاب‌های شما بوده که ما سال‌ها تحت ستم قرار گرفتیم و توهین تحمل کردیم، اکنون زمانی است که شما تنبیه شوید. بعد یکی از یارانش را صدا کرد و گفت چماق بیاورد. مرد رفت و چماق آورد. جنگیر گفت محکم بکوب توی سر آقای مارکس. این دو پاره از سه صفحه کتاب و صفحات 221 تا 223 رو که من خوندم فکر میکنم که برای شنونده ها هم روشن باشد که این قسمت درباره چیز یا چه داره میگه. اینجا ما با سه شخصیت واقعی و ساختگی روبرو هستیم، یکی مارکس، یکی کلینی است که این دو شناخته شده هستن هر کدوم در یک مکتب و مسلک مشخصی، و یکی دیگه جنگیره. این ستا با هم دیگه و بعد با چماق که باز وسیله مشخصی است در فرهنگ ما، این جنگیر میکوبه تو سر مارکس در حضور شیخ کلینی. چه خواستید بگید با مطرح کردن این مطالب؟
اصلا در این صحنه ها ما متوجه هستیم که جنگیر داره دیوانه میشه. مارکس در حقیقت در سر جنگیره و وقتی به اون میگه بکوب تو سر آقای مارکس، شاگرد بیه کجا حرفنشون، میگه توی سر من. اون وقت شاگرد آقای جنگیر میکوبه تو سر آقای جنگیر، ولی که مارکس و کلینی در مغز آقای جنگیر وجود دارن. توجه میکنی؟
بله.
ولی از شر مارکس رها بشه دستور میده یه بگروه تو سر خودش. Thank you.
قسمت دیگر اگه اجازه بدیم من اشاره بکنم جاییست که اصلا از رو بخونم که روشن‌تر باشه. در همان احوالی که انگلیسی ها چوپان دیوانه را کشف کردند، در صفحه 216 و 217 کتاب، ما در کارگاه دور شیوا جمع بودیم و از کشفی به کشفی می رفتیم. اما بهتر است داستان چوپان دیوانه را اول بگویم. چوپان دیوانه در خاک ایران سایه به سایه انگلیسی ها راه می رفت. انگلیسی ها از طریق او متوجه شدند که ارتعاشات امواج در نقاط مختلف تفاوت هایی نشان می دهد. در نتیجه به طور مرتب به او اشاره می کردند که بایستد. چوپان می ایستاد. به او اشاره می کردند که به دیوار نزدیک شود. چوپان نزدیک می شد. بعد از او عکس می گرفتند و مکان عکس را به دقت یادداشت می کردند. دو جوان متحور که متوجه شده بودند انگلیسی ها با چوپان اشکال دارند و او دستورات را به درستی نمیفهمد، اجازه خواستند تا از طریق نردبان به خاک ایران بپرند. اما انگلیسی ها به سختی مخالفت کردند. آنها با اجازه دولت های عراق و پاکستان وارد این کشورها شده بودند و ابدا خیال نداشتند با دولت ایران سر شاخ شوند. و بعد گفته می شود که در اطراف انگلیسی ها شهرکی تشکیل شد و مردم کنجکاو و البته بیکار مثل همه مردم جهان سوم به دور انگلیسی ها جمع شدن و شهرک هایی تشکیل شد اینطوری. و انگلیسی ها که مردم خونسردی بودند تونستن به هر حال کارشون قدم به قدم انجام بدن و قدم به قدم پیش رفتن و تصمیم گرفتن جمعیت را نبینن و در نتیجه ندیدند. این باز یک نکته است که من تنها این پاره ها رو به عنوان نمونه خانم پارسیپور انتخاب کردم برای آشنا شدن طبیعتاً شنونده ها یا بعداً خواننده های این کتاب با سبک و سیاق نویسنده و بیان این قسمت ها. به طور کلی درباره این رابطه چوپان دیوانه که این نماد چه چیزی است با انگلیسی ها و بعد اینکه این دیواری که نردبان و دیواری که شما در این داستان ازش یاد میکنید که به اصطلاح مرز سیاسی جغرافیایی ایران هست، درباره این پاره ای هم که خوندم اگه ممکنه توضیح بفرمایید.
والا اینا یه بخشی از این داستان دیگه. ما در بخش قبلی خوندیم که آقای شیوا آمده یک دیواره موجی دور ایران درست کرده برای که دولت های دیگه آمدن و عده رو میخوان به ایران بفرستن در حدود 15 میلیون تا مختری رو وادار کنن از ایران فرار کنه. اونم اومده یه دیواره موجی درست کرده. حالا انگلیس ها اومدن دارن این امواج رو اندازه‌گیری میکنن و نردبان هم دارن که ببینن این دیواره موجی چند متره. دلایلش فقط همینه که نوشته شده در همون لحظه هم که دیواره موجی رو ساختن یه چوپان مونده اون و گوسفنداش مونده این ور، پس در نتیجه چوپان دیوانه شده. همین.
خانم پارسیپور، نام کتاب شیواست، آیا به طور مستقیم در پیوند با شیوا یکی از خدایان هند انتخاب شده؟
بله بله.
و در صفحه پایانی کتاب هم شما وعده میدید که جلد دوم این کتاب که درباره مریخ رفتن راوی با دیگر کاشفان یا پرسوناژ های این کتاب شاید بتونیم بگیم هست خواهید نوشت. آیا این یک وعده واقعی است یا اینکه جزء داستان؟
فعلا که هنوز من چیزی ننوشتم. الان مشغول نوشتن یه رمان دیگه هستم ولی ربطی به شیوا نداره. من منتظرم ببینم این شیوا چه تأثیری میذاره. بعد وقت ممکنه یه چیزایی دیگه بنویسم.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
برنامه یک کتاب یک نویسنده را شنیدید که به شهرنوش پارسیپور و رمان شیوایی او اختصاص یافته بود. حالا توجه شما را به آخرین خبرها جلب می کنم با بکتاش خمسه‌پور.
رهبر نظامی پاکستان ژنرال پرویز مشرف می گوید پاکستان خواهان جنگ با هند نیست، اما وی هشدار داد در صورتی که پاکستان مورد حمله قرار گیرد آماده است با قدرت کامل واکنش نشان دهد. پرویز مشرف روز دوشنبه در پیامی به مردم پاکستان اخطار کرد که تنش‌ها با هند در اوج خود قرار دارند و اینکه خطر وقوع جنگ وجود دارد. وی گفت تصمیماتی که در جریان رویارویی جاری اتخاذ می‌شوند تأثیراتی جدی بر آینده خواهند داشت. پرویز مشرف همچنین خواستار کمک جامعه بین المللی در حل بحران جاری شد.
I urge the world community to ask India to move towards normalization of relations, which really implies de-escalation and reduction of tension on the borders, which is of mutual benefit to both the countries, initiation of a process of dialogue, cessation of atrocities being perpetuated on the people of Kashmir.
حدود 1,000,000 سرباز پاکستانی و هندی در حالی در جوار خط کنترل مرزی در کشمیر استقرار یافتند که تنش‌ها بر سر یک رشته حملات بین مرزی در آن منطقه مورد اختلاف بالا گرفته است. گزارش می‌شود که روز دوشنبه در جریان تبادل آتش طرفین 6 تن کشته شدند. مشرف روز دوشنبه در پیام خود همچنین قول داد که انتخابات پارلمانی پاکستان بین تاریخ 7 تا 11 اکتبر برگزار شود، و وعده داد که برگزاری این انتخابات روند دموکراسی در پاکستان را آغاز خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه هند نیروپاما راو در پی سخنرانی پرویز مشرف در اظهارات کوتاهی گفت تا جایی که به پاکستان مربوط می شود، آنچه دیده و شنیده می شود، آنچه نیست که به جامعه عمل درآید. وی گفت هند روز سه‌شنبه پاسخ ملاحظه شده خود را نسبت به سخنرانی مشرف صادر می کند. انفجار بمبی در یک مرکز خرید در شهر مرکزی اسرائیلی به نام پتا تیکوا دست کم 15 زخمی بر جای گذاشته است. در همین حال نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه شهر بیت لحم و یک اردوگاه پناهندگان فلسطینی در کرانه باختری را مجدداً اشغال کردند. نیروهای اسرائیلی میگویند مسئول گردانهای شهدای الاقصا در بیت لحم را دستگیر کردند. به گفته فلسطینیان سربازان اسرائیلی در جریان جستجوی خانه به خانه در پی چریکا احمد مگرابی را بازداشت نمودند. نظامیان اسرائیلی میگویند در پی چریکایی که نسبت به آنها زنین هستند مناطق فلسطینی را جستجو می کنند. گزارش هاکیز شماره دیگر از چریکایی که نیروهای اسرائیلی نسبت به آنها زنینند در جریان حملات سحرگاهی روز دوشنبه به مناطق فلسطینی در کرانه باختری دستگیر شدند. این گزارش ها می افزایند نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه همچنین در داخل و اطراف شهرهای طولکرم و قلقیلیه در کرانه باختری عملیات خود را ادامه دادند. تهاجمات جاری نیروهای اسرائیلی به مناطق فلسطینی به دنبال چند حمله انتحاری چریکی در هفته گذشته صورت گرفته است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در ادامه سفر خود به فرانسه در نورماندی نسبت به سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد و در سخنرانی خود جنگ جهانی دوم را به نبرد جاری بر ضد تروریسم مرتبط ساخت. بوش در گورستانی که حدود 9000 سرباز آمریکایی در آن به خاک سپرده شدند گفت جنگ‌های پیشین آزادی را برای شهروندان اروپا و آمریکای شمالی به دست آوردند. وی تلفات و زیان‌های ناشی از جنگ جهانی دوم را با تلفات و صدماتی که اخیراً در افغانستان به بار آمد مقایسه کرد. بوش همچنین از مناسبات میان اروپا و آمریکای شمالی تجلیل کرد و گفت امنیت هر دو قاره همچنان در گرو اتحاد نظامی است. پیشتر در روز دوشنبه بوش و ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در یک مراسم روز یاد بود در سنت میق اگلیسه حضور یافتند. شهر نامبرده اولین شهر فرانسه بود که نیروهای متفقین در جوان 1944 میلادی به دنبال عملیات دی‌دی یا روز سرنوشت ساز جنگ جهانی دوم آن را از نیروهای آلمان نازی آزاد کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید شورای جدید روسیه ناتو که روز سه‌شنبه افتتاح می‌شود کمک‌های بیشتر روسیه را به امنیت بین‌المللی فراهم می‌آورد. پوتین روز دوشنبه در اظهاراتی که از تلویزیون روسیه پخش شد گفت قراردادی که وی روز سه‌شنبه در ایتالیا با 19 رهبر ناتو امضا می‌کند، کیفیت روابط میان روسیه و ناتو را تغییر خواهد داد. شورای روسیه ناتو قرار است آن کشور را از نفوذ بیشتری در سیاست‌گذاری‌های ناتو در زمینه مبارزه با تروریسم و برخی مسائل امنیتی اروپا برخوردار سازد. وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اتهامات مطرح شده از سوی ایالات متحده دائر بر تلاش تهران جهت کسب تسلیحات هسته‌ای را بی اساس خواند. حمیدرضا صفی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ادعاهای ایالات متحده به منظور منحرف کردن افکار عمومی و وارد آوردن فشار بر کشورهای اروپایی و روسیه مطرح می شوند. واشنگتن نسبت به همکاری روسیه با ایران در احداث نیروگاه هسته‌ای بوشهر ابراز نگرانی کرده است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان سفر اخیر خود به روسیه این مسئله را در گفتگوهایش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور مطرح کرد. پیشتر در روز دوشنبه حسین آفریده رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از نیروگاه هسته‌ای بوشهر بازدید و بر فعالیت آن نظارت می‌کنند. به افزود آژانس بین المللی انرژی اتمی در نظر دارد در سال آینده 70 مورد بازدید از نیروگاه بوشهر به عمل آورد. نیروگاه بوشهر قرار است در پایان سال آینده میلادی یا در اوائل سال 2004 میلادی فعالیت خود را آغاز کند. مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که جلسات آن کمیسیون برای بررسی افق آینده روابط ایران و آمریکا ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، الهیه کلایی روز دوشنبه اطلاعیه اخیر دادگستری استان تهران را در توقف تشکیل این جلسات بی تأثیر خواند و افزود قرار است در جلسه روز سه‌شنبه جواد لاریجانی و ابراهیم متقی در جمع اعضای کمیسیون حضور یابند. به گزارش ایرنا، الهیه کلایی همچنین گفت که در جلسه هفته آینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز کمال خرازی وزیر خارجه حضور خواهد یافت و درباره آینده روابط ایران و آمریکا با نمایندگان گفتگو خواهد کرد. ایرنا افزوده است محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشته است که این جلسات داخلی است و جنبه تبلیغی ندارد. ای گفت از نمایندگان خواستند مطالبی را که در این جلسات مطرح می شوند برای دیگران بازگو نکنند، زیرا که جلسات یاد شده جلسات دربسته است. در همین حال آیت الله عبدالعلی نمازی دادستان کل کشور روز دوشنبه گفت شورای امنیت ملی باید کسانی را که وارد حریم و منطقه ممنوعه بحث مذاکره با آمریکا می شوند و برخلاف مصوبه آن شورا مقاله نوشته و یا سخنرانی می کنند را به مقامات قضایی معرفی نماید. یک دادگاه نظامی تهران حکم خود را در خصوص پرونده چند تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای صادر کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش داده است دادگاه در رأی صادره با عنایت به اعلام انصراف و گذشت اولیای دم داریوش فروهر و همسرش پروانه مجد اسکندری از قصاص دو تن از محکومین پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به اسامی محمود جعفرزاده و علی محسنی که مباشرت در قتل مقتولین داشتند نسبت به این متهمین از حیث مجازات قصاص نفس قرار موقوفی تعقیب صادر کرده، لیکن از جنبه عمومی جرم هر یک را به تحمل 10 سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمت در وزارت اطلاعات محکوم نموده است. به گزارش ایسنا دادگاه همچنین به لحاظ جنبه عمومی جرم 4 تن از متهمین را که در ارتکاب جنایات مذکور معاونت داشتند به تحمل حبس محکوم نموده است که بر این اساس متهمین ردیف 10 و 15 پرونده به 4 سال حبس و متهمین ردیف 11 و 12 به 3 سال حبس و نیز محرومیت از خدمت در وزارت اطلاعات محکوم شدند. این گزارش می‌افزاید در رأی جدید صادره مجازات عاملین و سایر متهمین تغییری نیافته است. احکام یاد شده از سوی متهمین و اولیای دم مقتولین قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور گزارش شده است. سیامک پورزن روزنامه‌نگار زندانی روز دوشنبه برای ادامه تحقیقات در دادگاه حضور یافت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران وی اعتراض و درخواست تجدید نظر برای حکم صادره علیه خود را تأیید کرده است. سیامک پورزن چندی پیش از سوی دادگاه بدوی به خاطر اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و جاسوسی خبری به نفع دولت بیگانه به 11 سال زندان محکوم شد. وی حدود 7 ماه پیش خارج از منزل خواهرش ربوده و بازداشت شد. یک نماینده مجلس ایران در همایشی در تهران هشدار داد کشور دارد از دست می رود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ابوالقاسم سرحدی زاده نماینده مردم تهران در همایش ملی کار در تهران هشدار داده است که پیام آن همایش به بزرگترهای جامعه این است که کشور دارد از دست می رود. به افزود با این وضعیت ناآرام، مشکل اشتغال حل شدنی نیست و هر تلاشی برای ایجاد اشتغال در فضای پرآشوب داخلی و تهدیدهای خارجی کارساز نیست. ابوالقاسم سرحدیزاده گفت تا زمانی که افراد توانا و صاحب فکر و صاحب سرمایه احساس امنیت نکنند و تا زمانی که کشور نظم پیدا نکند و مسئولان وضعیت جهان را درک نکنند و به فکر حفظ اندیشمندان جامعه نیفتند، خطر سقوط کشور را تهدید می‌کند. و یک هواپیمای نظامی صبح دوشنبه در جنوب ایران سقوط کرد. رادیوی رسمی ایران گفت پیش از سقوط این هواپیما که از نوع فانتوم F4 بود، خلبان و کمک خلبان آن با چتر نجات به بیرون پریدند. بنابراین گزارش، این هواپیما در جریان یک پرواز گشتی بر فراز استان هرمزگان در فاصله 20 کیلومتری بندرعباس به میناب سقوط کرده است. هفته گذشته بر اثر برخورد دو هلیکوپتر نظامی با یکدیگر در جریان یک پرواز آموزشی در حوالی اصفهان، هر 4 سرنشین آنها کشته شدند.
آخرین خبرهای جهان را از بکتاش خمسه‌پور از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. به دقایق پایانی ساعت سوم نزدیک می شویم. با تشکر از شما که تا کنون با ما بودید، به اتفاق همکارانم در پراگ و دیگر شهرهای جهان با شما خداحافظی می کنم. امیدوارم شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید.
Oh, yeah.